تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت، نورالدین کیانوری، معمار سرخی که خانه‌اش فرو ریخت. هفتاد و سومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم. همینطور که تلاش میکنیم توی روزگار با نفسا از تاریخ بگیم و تو پادکست های دیگمون از فرهنگ و هنر و این کار رو شاید با لحنی جدی انجام میدیم، معتقدیم دوستانی که با بیانی شیرین سعی میکنن حرف جدی بزنن ولی در این حال لحظه هامون رو هم خوش نگه دارن، کار ویژه‌ای رو دارن انجام میدن که خوب ازشون حمایت کنیم. دو تا پادکست هست که میخوام تو این قسمت معرفیشون کنم. پادکست دررنگ و آدیو پادی. درسا امرایی دررنگ رو میسازه و مهناز هم آدیو پادی رو. اسم و لینک کانال کست باکس این دو تا پادکست رو در توضیحات این قسمت قرار دادم که مطمئنم با شنیدن یه قسمت از این پادکست ها همراه دوستانمون میشید و از اجراشون لذت میبرید. اما تو این قسمت از قاب تاریخ به سراغ شخصیتی رفتم که اسم خودش و همسرش به جریان چپ و حزب توده در ایران الساق شده. قبلاً از مریم فیروز گفتیم و حالا با کمک گرفتن از پژوهش آقای امیر بیابانگرد منتشر شده در سایت رویداد 24 سراغ شخصیتی میریم که ازش به عنوان کمونیست خوشخیال اسم برده شده، نورالدین کیانوری، نوه پسری شیخ فضل الله نوری که دکترای مهندسی عمران داشت و فعال سیاسی و دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده ایران از سال 1357 تا 1362 بود. نورالدین کیانوری تابستون 1294 تو بلده از توابع شهرستان نور مازندران به دنیا اومد. روزی که متولد شد درست 6 ماه از ترور پدرش میگذشت. پدر کیانوری شیخ مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله نوری روحانی سرشناس مخالف مشروطه بود. شیخ مهدی اما برخلاف پدرش از رادیکال ترین مشروطه خواهان به حساب می اومد. ناظم الاسلام کرمانی تو کتاب تاریخ بیداری ایرانیان می نویسه آقا میرزا مهدی پسر شیخ فضل الله اجناس و گندم و برنج املاک پدرش را فروخته و پول نقدی دست آورده، 30 نفر تفنگچی مهیا و با خود هم دست کرده و مخارج آنها را متقبل شده و آنها را برداشته وارد رشت شده و رفته است بالای منبر و نیز مسموع گردید از رشت تلفن کردند یا مشروطیت بدهید یا آماده جنگ باشید. شیخ مهدی برخلاف پدرش افکار مترقی داشت. اون تو چاپ و پخش شبنامه فعال بود. با انقلابیون ایرانی مقیم باکو تماس داشت و پسراش رو به مدرسه فرانسوی سن لویی فرستاد. شیخ مهدی 5 سال بعد از اعدام شیخ فضل الله زمستان سال 1293 کشته شد. به این شکل که نزدیک خونش از پشت بهش شلیک کردن. اون صبح همون روز روی سکوی تو لاله‌زار سخنرانی پرشوری علیه روسیه تزاری و اشغال شمال ایران کرده بود. قتل اون رو به طرفدارای شیخ فضل الله و یا روس‌ها نسبت میدن. با اینکه بین شیخ مهدی و شیخ فضل الله اختلاف فکری وجود داشت، اما شیخ مهدی چند روز قبل از بازداشت پدرش بهش پیشنهاد کرده بود که تا زمان آروم شدن اوضاع به قم بره. بعد از اعدام شیخ فضل الله، شیخ مهدی نخواست از پدرش ارث ببره. به همین خاطر کودکی سخت کیانوری هم بدون پدر و هم بدون ارث پدری گذشت. به تعبیر یرواند آبراهامیان، کیانوری پسر اشرافزادهی بی ثروت بود. اسم مادر کیانوری زهرا سلطانی نوری بود. اون بعد از ترور همسرش مجبور شد به نور و پیش برادر خودش بره. خانواده شیخ مهدی با زهرا سلطانی و بچه‌هاش طوری رفتار می‌کردن که انگار همگی از دم مرتدن. تو نور هم اوضاع مالی زهرا سلطانی رو به راه نشد. دایی کیانوری سهم الارث زهرا سلطانی رو بالا کشید و چیزی به اون و بچه‌هاش نداد. همین اتفاق و اتفاقات مشابه باعث شد که زهرا به تهران برگرده. اون زمان نورالدین 3 ساله بود. اونها تو محله سرچشمه ساکن شدن. نورالدین 3 تا برادر و 2 تا خواهر داشت. ابوالقاسم، محمدعلی و محمود برادراش و اختر و روبابه خواهراش بودن. اولین مواجهه کیانوری با یه فعال سیاسی تو 8 یا 9 سالگیش بود. اون به همراه خواهرش اختر پای صحبت‌های شیخ محمد خالصی زاده، روحانی ضد انگلیس تبعید شده از عراق نشست. کیانوری یه بار با برادرش محمدعلی به راهپیمایی هواخواهان خالصی زاده رفته بود که تو اون تظاهرات جمعیت معترض حرکت نمادینی انجام داده بودن و صورتشون رو از سمت غرب به طرف شرق برگردونده بودن. بد نیست این رو هم بگم که خالصی زاده سال 1303 نشریه‌ای منتشر می‌کرد به نام اتحاد اسلام. همینطور که از اسم این نشریه مشخصه، خانواده خالصی زاده این نظریه رو داشتن که تمام مسلمان‌های جهان باید با هم متحد بشن، که شاید نشستن کیانوری پای صحبت‌های با این مضمون کلمه اتحاد رو تو ذهنش حک کرد. کیانوری تا کلاس 3 یا 4 ابتدایی رو تو مدرسه انتصاریه پامنار خوند. بعد به مدرسه سیروس تو شاه‌آباد رفت و از کلاس 10 وارد معتبرترین مدرسه متوسطه اون زمان یعنی دارالفنون شد. اونجا هم مثل قبل شاگرد اول بود و البته برای اینکه کمک خرج خانواده باشه به بعضی از همکلاسی‌هاش درس می‌داد. یکی از این همکلاسی‌ها محمود فروغی، فرزند محمدعلی فروغی معروف بود. کیانوری تو کتاب خاطراتش که گفتگو محوره درباره این روزها میگه: در مدرسه به من مأموریت دادند که به او درس بدهم و من 1 سال تمام هفته ای 3 روز و هر روز 3 ساعت به منزل فروغی، همان خانه زیبایی که در سر 4 راه پهلوی و امیریه بود، میرفتم. جالب اینجاست که در تمام این مدت آنها حتی 1 چای به من ندادند، در حالی که خانواده یک جوان دیگر که همشاگردی ما بود و به او هم درس میدادم ساعتی 2 تومان به من حق و زحمه میدادند و من نمیخواستم بگیرم و به زور در جیب من میکردند. با وجود این زحمتی که من برای محمود فروغی کشیدم، وقتی که در همان سال دیپلم گرفتم، چون دیگر بورسیه تحصیلی به اروپا نمیفرستادند، حاج سید نصرالله اخوی قیم من که با زکاالملک فروغی رفیق جانجانی بود به من گفت که به فروغی میگویم او ممکن است کاری بکند. آقای فروغی با وجودی که این کار برایش مثل آب خوردن بود و با وجود این همه زحمت من برای بچهش، گفته بود اصلاً به هیچ وجه. بسیار آدم پستی بود. کیانوری تو همون دارالفنون با زبان فرانسه آشنا شد. البته بعداً زبانهای آلمانی، روسی و انگلیسی رو هم به نسبت یاد گرفت. کیانوری اون سالها با مادرش، خواهرش اختر و دایش زندگی می کرد. اختر کیانوری تمایلات چپ پیدا کرده بود و تو تشکیلات زنان حزب کمونیست ایران شرکت داشت. اون از همین طریق با عبدالصمد کامبخش، شاهزاده قاجاری و از اعضای گروه 53 نفر ازدواج کرد. به واسطه این وصلت، افرادی از حزب کمونیست ایران با اونها رفت آمد داشتن، از جمله عزت الله سیامک و کامران قزوینی. تا قبل از سالی که کیانوری دیپلم بگیره، دولت هر ساله عده‌ای دانشجو رو به خارج میفرستاد. اون سال اعزام دانشجو لغو شده بود و کیانوری به شیوه دیگه هم نتونست مهاجرت تحصیلی کنه. اتفاقا همون سال دانشکده فنی با امکانات ابتدایی تأسیس شد و کیانوری وارد این دانشکده شد. اونجا محمود حسابی و عبدالله ریاضی از استادای کیانوری بودن و انور خامه‌ای و تقی مکی نژاد هم از همکلاسی‌هاش. به خاطر کمبود امکانات، دانشجویان دانشکده فنی و دانشسرای عالی دست به اعتصاب زدند. محمد رضا قدوه از 53 نفر رهبری اعتصاب کننده ها رو به عهده داشت. کیانوری و قدوه بعداً و در جریان یه بازی والیبال بین تیم دانشکده فنی و تیم دانشسرای عالی با هم آشنا شدن. قدوه از کیانوری دعوت کرد که در جلسات مطالعه علمی جامعه شناسی که تو خونش برگزار می شد شرکت کنه. به احتمال زیاد این نزدیکی به سفارش و اشاره کامبخش شکل گرفته بود، چون قدوه و کامبخش روابط حزبی داشتن. تو جلسات خونه قدوه جزوه اصل کمونیست نیکولای بخارین و آثار زیگموند فروید رو مطالعه می‌کردن و افراد حاضر در این زمینه‌ها با هم بحث و گفتگو داشتن. کیانوری بعد از یه سال تحصیل تو دانشکده فنی شرایطی براش مهیا شد که برای تحصیل به خارج بره. برادرش محمود که افسر توپخونه بود برای مأموریتی به سوئد فرستاده شده بود و با اضافه حقوقی که می‌گرفت به نورالدین کمک کرد که از ایران خارج بشه. کیانوری که اون زمان خودش فقط 50 دلار پول داشت از راه باکو به آلمان میره. محل اقامتش تو آلمان پیش پسرعمش بود. شخصی به اسم مهندس صدرالدین شهمنش که محصل دانشکده فنی آخن بود. کیانوری هم وارد دانشکده فنی آخن شد و دیپلم مهندسی رو با معدل خیلی خوب و تو مدت 3 سال گرفت. بعد تز دکترای مهندسی رو در خصوص ساختمان‌های بهداشت و درمان برای ایران انتخاب کرد. اون سالهای آخر تحصیل رو با بورسیه وزارت راه ایران و به واسطه شوهرعمش گذروند، چون که برادرش بعد از تموم شدن مأموریتش به ایران برگشته بود و دیگه امکان این که براش پول بفرسته رو نداشت. بعد شرکت فیلیپ هولستمان کیانوری رو برای کار در ایران و برای مشارکت در پروژه بیمارستان 1000 تخت خواب استخدام کرد. کیانوری در دوران تحصیل تو آلمان هم روابطی با چپگراها داشت. اون تو ابتدای اقامتش در آلمان با قدوه قرار گذاشته بود تا به صورت رمزی باهاش مکاتبه کنه و از وضعیت اونجا خبر بده. مثلا به این شکل که اینجا از لبنیات و ماست خبری نیست، یعنی اینجا مخالف لنین و مارکسیسم هستن. البته اونجا رفیقی چپگرا به نام سجادی هم داشت که مثل اون برای تحصیل به آلمان اومده بود، ولی بعد از یه مدت بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. کیانوری درباره آشناییش با کمونیسم در آلمان میگه: پس از پایان سال اول تحصیل، تابستان، برای کار عملی باید سر بنایی میرفتم. یک بنایی کمونیست مرا خیلی زود مجذوب خود کرد. الواتی نمی کرد و فحش و حرفهای رکیک نمی زد. بعد از این که آشنا شدیم و من به او گفتم که از عقایدش بدم نمی آید، به من برحذر باش داد که مواظب دیگران باش، اینها آدمهای خیلی بدی هستند. کیانوری بعد توضیح میده که تو دانشکده هم با شخصی به اسم کنزالس آشنا میشه که قبل از نازی‌ها مسئول سازمان جوانان کمونیست دانشکده بود. شب‌ها به خونش میرفته و با هم به رادیو مسکو گوش میدادن. تو دوران ارتباط کیانوری و سجادی تو آلمان، طرفدارای فاشیسم به ایران گزارش کرده بودن که وضع کیانوری و سجادی خرابه. به همین خاطر یه بازپرس از تهران فرستاده بودن تا در رابطه با این قضیه تحقیق کنه. سرپرست دانشجوهای ایرانی تو آلمان به اسم سعیدی این اتهامات رو رد کرده بود و گفته بود کیانوری از بهترین دانشجوهای ماست. کیانوری زمستان سال 1318 و بعد از شروع جنگ جهانی دوم به ایران برگشت. 3 ماه تو شرکت فیلیپ هولستمان کار کرد. بعد با تهدید به حبس مجبور شد برای راه آهن کار کنه. تو راه آهن زیر دست شخصی کار میکرد که کیانوری تو خاطراتش از اون با القاب دزد و کثافت و بیسواد یاد میکنه. برای اینکه از این کار اجباری فرار کنه، سری خودش رو به نظام وظیفه معرفی کرد. اول اون رو برای دانشکده افسری قبول نکردن، ولی بعداً با سفارش قیمش نصرالله اخوی وارد دانشکده افسری شد. اونجا به عنوان مهندس معمار کار نقشه کشی رو انجام میداد. اما 3 ماه بعد با دستور مستقیم رضا شاه به خاطر سابقه فعالیت کمونیستی از دانشکده افسری اخراج شد و به خدمت سربازی رفت. تو دوران سربازی مهندس ریاضی که قبلتر استادش بود از ارتش خواست کیانوری رو هفته 2 روز برای تدریس به دانشکده فنی بفرستن. کیانوری همزمان با این کار مجبور بود تو مدرسه گروهبانی درس بخونه. خودش میگه: همان افسرهایی که صبحها مرا میفرستادند به دانشکده فنی برای تدریس، بعد از ظهرها مجبورم میکردند که جدول ضرب بخوانم. با وقوع جریانهای شهریور 1320، کیانوری به خاطر اخراج بیمورد از دانشکده افسری شکایت کرد. اون زمان با اینکه سرباز بود، به خاطر بازدید از بیمارستانی در حال ساخت در کاشان، از سربازایی که قرار بود به جنگ فرستاده بشن جاموند. فرمانده میخواست اون رو به دادگاه نظامی زمان جنگ معرفی کنه که فردای همون روز فرمان انحلال ارتش داده میشه و رضا شاه به اصفهان میره. کیانوری آذر ماه همون سال به صورت مشروط از خدمت سربازی معاف شد. بعد به استخدام اداری ساختمان وزارت دارایی در اومد و همزمان به تدریس در دانشکده معماری مشغول شد. هوشنگ سیحون از شاگردای اون تو دانشگاه بود. در همین روزها حزب توده ایران دهم مهر ماه 1320 تأسیس شده بود. کیانوری 6 ماه بعد از تأسیس حزب توده و اردیبهشت 1321 عضو حزب شد. قبل از اون 443 نفر به عضویت حزب در اومده بودن. معرفینش نورالدین علموتی و اردشیر آوانسیان هر دو از کمونیست‌های قدیمی بودن. حزب توده یکی از تأثیرگذارترین احزاب ایران به خصوص در دوره پهلوی دوم بود. تأثیری که بیشتر اون رو مخرب میدونن تا سازنده. از نظر تحلیلگرای تاریخ، رهبری حزب توده ایران مرتکب اشتباهات بزرگی تو بزنگاه‌های حساس تاریخ معاصر ایران شد. مثلا حمایت از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، حمایت از حکومت ملی آذربایجان شوروی، عدم انجام اقدام مؤثر در مقابله با کودتای 28 مرداد 1332 و در آخر هم حمایت از اسلامگرایان موسوم به خط امام در جریان انقلاب 1357 و حتی بعد از انقلاب. اما خب عده‌ای هم هستن که میگن اگه نقش اساسی این حزب در شکوفایی مدرنیته تو ایران نادیده گرفته بشه، دور از انصافه. کیانوری خودش معتقد بود که منتقدین حزب توده این گروه ها بودن: 1. فراریان از حزب، 2. افراد بیگناه اما ناآگاه مثل حسن ضیاظریفی از رهبرای سازمان چریک های فدایی خلق، 3. دشمنان قسم خورده مثل مظفر بقایی و جلال الدین مدنی و حسن آیت، 4. اشخاصی مثل کریم سنجابی برای فرار از مسئولیت، 5. محققین مدعی بررسی عمیق تاریخی، 6. سازمان‌های اطلاعاتی امپریالیستی. از نظر کیانوری اینها گروه‌هایی بودند که حزب توده و اعضاش رو به بی‌وطنی و خیانت متهم می‌کردند. اما طرفداران حزب توده تمایلشون به شوروی رو اصلاً بی‌وطنی یا خیانت حساب نمی‌کردند. تو اون دوران علاقه چپگرایان کل جهان به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به این خاطر بود که کشور شوراها رو محل وقوع اولین انقلاب کمونیستی و یه سرزمین برای تحقق نسبی آرمان‌های کمونیست تلقی می‌کردند و در واقع شوروی رو به مثابه برادر بزرگتر در نظر می‌گرفتند. طرفدارای حزب معتقدند همچین علاقه و احساسی ابداً برابر با بیگانه پرستی نبود. اما خب از طرف دیگه منتقدین این رو فقط بهانه‌ای می‌دونن برای توجیه اعمال و افکار ایدئولوژیک. اونها میگن وقتی میشه این حرف رو تایید کرد که در شرایط انتخاب وطن به هر چیز دیگه ترجیح داده بشه، که تاریخ حزب توده در بزنگاه‌های تاریخی این رو نشون نمیده. کیانوری در مورد تأثیرات حزب توده ایران میگه تأثیر هیچ کدام از سازمان‌های سیاسی این دوران دراز در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور به اندازه تأثیر حزب توده ایران نبوده است. در این دوران دراز حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران تأثیر بسزایی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان داشتند. تردیدی نیست که گذار حزب از این راه بغرنج با درگیری با سیاست‌های بزرگ جهانی، آن هم بدون تجربه بسنده، نمی‌توانست با اشتباه‌های کوچک و بزرگ همراه نباشد. ولی علارغم اشتباهات، بی‌انصافی است اگر خدمات حزب توده ایران را در گردآوردن و آموزش و تجهیز توده‌های زحمتکش کشورمان از راه تشکیل اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و سازمان‌های توده‌ای زنان، جوانان، دانشجویان و اتحادیه‌های نویسندگان و آموزگاران و غیره به فراموشی بسپاریم. با تشکیل و رهبری این گونه سازمان‌ها، حزب توده ایران به زحمتکشان یدی و فکری و به اقشار گوناگون اجتماعی آموخت که چگونه با کار و مبارزه دست جمعی به حقوق حقه خود دست یابند. در زمینه فرهنگی، حزب توده ایران یک نسل برجسته از نویسندگان، سرایندگان و هنرمندان تربیت کرد و به جامعه تحویل داد. یرواند آبراهامیان تو کتاب تاریخ ایران مدرن می نویسه نفوذ حزب توده میان طبقه متوسط حقوق بگیر نیز قابل توجه بود. حزب نه تنها طیف نسبتاً گسترده‌ای از یقه سپیدها و پیشه‌وران را به سوی خود کشاند، بلکه بیشتر روشنفکران را نیز جذب کرده بود. در بین اعضا و هواداران یا به تعبیری همراهان، چهره‌های سرشناس روشنفکری نیز به چشم می‌خوردند. فهرست آنان شبیه یک نامنامه مشاهیر ایران بود. احسان طبری، تئوریسین مطرح مارکسیست، نوشته حزب ما خود را نه تنها موجد یک رستاخیز اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، بلکه در این حال پرچمدار یک رستاخیز عظیم معنوی و روحی می‌داند. این رستاخیز معنوی و فکری به عینه مانند رستاخیز اجتماعی تنها در نتیجه مبارزه سخت و جدی در جبهه‌های ایدئولوژیک، فلسفه، هنر، علم و غیره عملی می‌شود. اما چرا اون دوران حزب توده خیلی سریع بین اقشار مختلف نفوذ کرد؟ باقر مومنی عضو سابق حزب توده در این باره می‌نویسه: سقوط نظام استبدادی که با خلع و تبعید رضا شاه به وسیله متفقین صورت گرفت، فضای باز به وجود آورد که در آن تمام نیروهای فکری اجتماعی سیاسی از مذهبی ها و فاشیست ها گرفته تا لیبرال ها و دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها همگی امکان فعالیت یافتند و با ایجاد سازمان های سیاسی اجتماعی به ترویج اندیشه های خود پرداختند. اما در این میان آنچه پس از مدتی کوتاه برتر از همه و گسترده تر از همه سر برآورد و با جذب و گردآوری تمام نیروهای دموکرات بیش از سازمان‌های دیگر در میان توده مردم نفوذ یافت، حزب توده ایران بود که به بزرگترین و اصلی‌ترین مرجع اندیشه و فرهنگ و هنر نو و مترقی جامعه ایران بدل شد. در حقیقت حزب توده ایران نه تنها به آفرینش و گسترش نیروهای فکری، فرهنگی و هنری تازه دست زد، بلکه در قدم اول فضا را برای این گونه نیروها که در گذشته وجود داشتند ولی امکان هر گونه جولان اندیشه و فرهنگ از آنها گرفته شده بود باز کرد و آنها جای خود را در این حزب یا در اطراف آن یافتند، زیرا این حزب در عین حال فعالانه و از راه‌های گوناگون تمام امکانات را برای اظهار وجود و رشد آنها فراهم ساخت و گذشته از آن نسل تازه‌ای از فرهنگیان و هنرمندان پیشتاز و نوپرداز را نیز در درون و در اطراف خود پرورش داد. یکی از این امکانها مطبوعات و مراجع حزب بود که فضای سنتی ایران را در هم شکست و نه تنها به ترویج اندیشه ها و زبان تازه‌ای پرداخت، بلکه نوپردازی ها در زمینه‌های فرهنگ و هنر را نیز امکان پذیر ساخت. به نحوی که میتوان گفت شعر نو، تئاتر جدید و نقاشی مدرن نه تنها از نظر محتوا بلکه از نظر فرم نیز مدیون تلاش‌های این حزب بود. کیانوری بعد از عضویت در حزب توده سال 1323 به عضویت کمیسیون تفتیش حزب در اومد. اون همون سال با مریم فیروز ازدواج کرد. ماجرای این ازدواج رو در قسمت 49 پادکست و همینطور در یوتیوب توضیح دادم که اینجا دیگه خیلی ازش نمیگم. منزل کیانوری و مریم فیروز محفل روشنفکرای مثل صادق هدایت بود. به گفته کیانوری هدایت هفته یه بار به خونه اونا سر میزد. کیانوری میگه هدایت هیچگاه عضو حزب توده نشد. البته او به حزب سمپاتی داشت و با ما خیلی دوست بود. کیانوری سال 1326 به عنوان عضو کمیته مرکزی و عضو هیئت اجرایی حزب توده انتخاب شد. 15 بهمن 1327 و تو دانشگاه تهران محمد رضا شاه توسط ناصر فخرآرایی ترور شد که البته نافرجام موند. تروری که تصادفاً 9 سال و 1 روز بعد از قتل تقی ارانی رهبر معنوی حزب توده اتفاق افتاد. شاه برای محدود کردن نفوذ حزب توده، افزایش قدرت خودش و محدود کردن آزادی عمل مجلس فرصت رو مناسب دید. برای همین حزب توده ایران غیر قانونی اعلام شد. یه عده اعتقاد دارن که طراح این ترور نافرجام شخص کیانوری بود. همایون کاتوزیان تو کتاب خلیل ملکی سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی می نویسه نورالدین کیانوری از رهبران حزب توده که در دوران جمهوری اسلامی به دبیرکلی حزب رسید در طراحی سوء قصد دست داشت، اما حزب به طور کلی پیش از سوء قصد از آن بیخبر بود. ترور شاه کار یک گروه تروریست مخفی در درون حزب به رهبری کیانوری بود که قبلاً هم روزنامه‌نگار جنجالی محمد مسعود را به قتل رسانده بود. بسیاری از دولت مردان از جمله محمد ساعد مراغی عقیده داشتند سپهبد رزمارا رئیس ستاد ارتش در این توطئه دست داشته. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد رزمارا از طریق کیانوری و خسرو روزبه روابط دوستانه‌ای با حزب توده برقرار کرده بود. کیانوری چند دهه بعد در خاطرات خود از رزمارا ستایش کرد. البته کاتوزیان برای ذکر این موارد به نوشته‌های افرادی مثل فریدون کشاورز و انور خامنه‌ای ارجاع می‌ده که هر دو از حزب توده جدا شده بودند، یا به خاطرات طبری و کیانوری که در زمان اسارت ثبت شدند. کیانوری درباره این مسئله میگه یکی از اعضای حزب که جوان دانشجوی خیلی خوبی بود به نام عبدالله ارگانی چند ماه پیش از 15 بهمن پیش من آمد و گفت یکی از آشنایان من به نام ناصر فخرآرایی از زندگی ناامید شده و تصمیم گرفته که شاه را ترور کند. عقیده شما چیست؟ من به جستجوی دکتر رادمنش دومین دبیر اول حزب توده برآمدم و موضوع را گفتم. دکتر رادمنش گفت حزب ما به طور اصولی با ترور مخالف است و ما ترور را وسیله‌ای برای پیشبرد انقلابی نمی‌دانیم، ولی اگر کسی می‌خواهد شاه را بکشد ما که نمی‌توانیم برویم به شاه اطلاع بدهیم. من هم از آن پس همین سیاست را با ارگانی پیش گرفتم که به ما مربوط نیست. هر چند وقت یک بار ارگانی نزد من می‌آمد و از وضع فخرآرایی خبر می‌داد که بنا به دلایل متعدد نتوانست موفق شود. من هم خیلی ساده از موضوع می گذشتم، اما ظاهراً فخرآرایی با جای دیگر هم ارتباط داشته، با فقیهی شیرازی داماد آیت الله کاشانی. یکی از دلایلی که این ترور رو به کیانوری نسبت می دن این بوده که اون پیشنهاد داده بود که برای سالروز ارانی به جای پنجشنبه 14 بهمن جمعه 15 سر مزار برن. کیانوری به این شبه اینطور جواب می ده که ما هر سال برای اینکه کارگران و دانشجویان و کارمندان بتوانند در تظاهرات شرکت کنند، تظاهرات 14 بهمن را در جمعه بعد یا قبل برگزار می‌کردیم. این هیچ چیز غیر عادی نبود. به هر حال شب 15 بهمن 1327 عده‌ای از افراد حزب دستگیر و عده‌ای هم مخفی شدند. کیانوری بین دستگیر شده‌ها بود. اون محاکمه شد. اول تهران زندانی بود و بعد به زندان یزد منتقل شد. از نظر معیشتی به اونها سخت میگذشت، ولی آزادی ملاقات و استفاده از کتاب داشتن. کیانوری تو زندان یزد تز دکتراش رو تکمیل کرد. سال 1329 به خاطر فشار خانواده‌های زندانی‌های سیاسی تبعید شده که جلوی مجلس تظاهرات کرده بودن، کیانوری و رفقاش رو به زندان قصر میارن. 24 آذر ماه 1329 افسر نگهبان‌های داخلی و خارجی زندان کسایی میشن که سازمان افسری حزب تونسته بود اونها رو به اونجا منتقل کنه. شب چند نفر با کامیون و حکم جعلی از رزمارا به زندان میان که کیانوری و چند نفر دیگر رو به بیرون منتقل کنن. افسر نگهبان خارج زندان نشون میده که در حال هماهنگی با مقاماته، ولی در اصل تماسی برقرار نکرده بود. به این شکل کیانوری و دوستانش به همراه افسر نگهبان‌ها از زندان خارج و سریع هم مخفی میشن. یه عده میگن که رزمارا در فرار این افراد دست داشته، ولی کیانوری به شدت این موضوع رو رد میکنه. رزمارا چه مرضی داشت که ما را زندانی و محکوم و به بدترین زندانهای کشور تبعید کند و بعد ما را فرار دهد؟ فکر نمیکنید که اگر یکی از ما و یا یکی از افسران نگهبان زندان تصادفاً دستگیر میشد و زیر فشار اعتراف میکرد که این ماجرا صحنه سازی رزمارا بوده است، چه بلایی سر او میآمد؟ شما رزمارا را نمی‌شناسید. او باهوشترین، باسوادترین، پرکارترین و از لحاظ مالی پاکترین افسر ارتش شاه بود و نفوذ و اعتبار زیادی در میان افسران خوب ارتش داشت. آیا چنین کسی بیمار بود که تمام حیثیت خود را برای چند توده‌ای به خطر بیاندازد؟ مهمترین رویداد دوران زندگی مخفی کیانوری کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق بود. کیانوری میگه که روز کودتا دو بار مستقیماً با مصدق تماس گرفته. مصدق پسر عمه مریم فیروز بود. سرگرد مهدی همایونی یکی از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده که عضو گارد شاهنشاهی هم بود، در خصوص اجرای کودتا به مقامات بالای حزب هشدار داده بود. کیانوری این اطلاعات رو در اختیار مصدق قرار میده. به ادعای کیانوری، مصدق در تماس دوم گفته بود آقا همه به من خیانت کردند، شما اگر کاری از دستتان برمی آید بکنید. همایون کاتوزیان تو کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران می نویسه حزب توده در روز 28 مرداد برخلاف روز قبل به کلی منفعل بود. ادعای کیانوری بیشک نادرست است. بسیاری از یاران و همکاران مصدق در آنجا بودند. اینان خبر از تلفن‌های متعددی دادند، اما هیچ کدام آنها از کیانوری نبوده است و بعید است که مصدق که اصلاً شخصاً با کیانوری آشنایی نداشت به طور خصوصی با او صحبت کند. به هر حال معلوم نیست که این داستان قرار است چه چیزی را درباره بیعملی کامل حزب توده در آن روز و چند سال پس از آنکه شبکه‌های نظامی و غیر نظامیش یکی پس از دیگری منهدم شدند روشن کند. این درست همان طرز رفتاری بود که حزب توده در قیام سیه تیر و حمله اوباش به خانه مصدق در نهم اسفند ماه در پیش گرفته بود. حسن ضیاظریفی از بنیانگذارای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تو کتاب حزب توده و کودتای 28 مرداد نوشته تلقی ما از حزب توده در آستانه 28 مرداد 1332 این است که حزب توده به عنوان یک حزب کمونیست موجودیت داشته و به همین جهت ما شکست 28 مرداد را اساساً و عمدتاً و به طور مستقیم ناشی از عدم انجام وظیفه انقلابی از طرف رهبری حزب می‌دانیم که در موضع و موقع کمونیست بودن انجام عمل انقلابی به موقع و دست به عمل زدن بر ضد کودتا به عهده‌اش قرار داشته است، چرا که هیچ مارکسیست لنینیست راستین در نهایت از مصدق به مثابه یک نماینده سیاسی بورژوازی ملی نباید و نمیبایستی انتظار چنان عمل قاطعی می داشت. اما کیانوری تو کتاب حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق میگه حزب توده ایران همواره از مردم دعوت می کرد که برای مقابله با کودتا آماده شوند، ولی از طرف دولت دکتر مصدق و همه گروه های وابسته به جبهه ملی درست در جهت عکس حزب ما عمل می کردند و به جای نشان دادن جهت خطر اصلی تنها به تحریک علیه حزب ما می پرداختند. کیانوری در رابطه با اجرا نشدن ضد کودتا هم اینطور توضیح میده. 1. 120 نفر از افراد شاخه نظامی حزب بعد از کودتا به حزب پیوستند. 2. تعداد اعضای شاخه نظامی حزب که 500 نفر بود با 15000 افسر کادر و 51000 افسر وظیفه ارتش نابرابر بود. 3. شمار محدودی از اعضای حزب می توانستند در این مقوله تعیین کننده باشند. بعد از کودتا دکتر حسین فاطمی بیشتر از یه هفته تو خونه کیانوری و مریم فیروز پنهان بود. دی ماه 1334 کیانوری و حسین جودت به عنوان آخرین رهبرای حزب از ایران خارج شدند. اونها به دعوت اعضای کمیته مرکزی حزب تو مسکو وارد شوروی شدند. یه مدت بعد مریم فیروز هم به همسرش ملحق شد. کیانوری تو مسکو از گرفتن حقوق حزبی خودداری کرد و تو آکادمی معماری اتحاد شوروی مشغول به کار شد. مهر ماه 1335 کیانوری، رادمنش و جودت به کنگره 8 حزب کمونیست چین دعوت شدند. روس‌ها پیشنهاد کرده بودند رهبری حزب توده ایران برای ارتباط بهتر با ایران و اروپای غربی به جمهوری دموکراتیک آلمان منتقل بشه. این موضوع در جریان سفر چین به اطلاع دبیرکل حزب سوسیالیست متحده آلمان شرقی رسید. پاییز 1336 رهبری حزب توده تو آلمان دموکراتیک و شهر لایپزیگ مستقر شد و کیانوری و همسرش به اونجا مهاجرت کردند. بعد از پلنوم 10 کمیته مرکزی حزب تو فروردین ماه 1341 کیانوری به خاطر اختلافاتی که با ایرج اسکندری دبیر اول حزب داشت از فعالیت تو کمیته مرکزی کناری گیری کرد. کیانوری اسکندری رو فردی میدونست که لیبرال، سازشکار و طرفدار زندگی راحت و آسوده است و در تمام دوران فعالیتش به نوعی نون پدرش رو خورده که شخصیت مبارزی داشته و جونش رو تو این راه از دست داده. بعد از کنارگیری کیانوری تو شهر برلین مشغول کاری شد که به رشته تخصصیش مربوط باشه. بعد از 7 سال کیانوری آذر ماه 1348 به فعالیت حزبی برگشت. چندین سال این فعالیت‌ها ادامه داشت تا در آستانه انقلاب که اسکندری دبیر اول حزب توده اعتقاد داشت خمینی و طرفداراش یه جریان مذهبی ارتودکس هستن و اگه پیروز بشن به هیچ وجه اجازه فعالیت سیاسی به مخالفین عقایدشون رو نمیدن. همینطور جریان خمینی یه حرکت افراطیه و به خاطر تندروی‌هایی که داره قطعاً سرکوب میشه و نباید به دنبال اون رفت. در مقابل کیانوری معتقد بود که مسئله اساسی اینه که کدوم نیرو واقعاً ضد استبداد شاه و ضد امپریالیسم آمریکاست و کدوم نیرو توان بسیج کردن اکثریت توده مردم رو داره. به نظر کیانوری این نیرو خمینی و طرفداراش بودن. اختلافات کیانوری و اسکندری روز به روز بیشتر میشد. حتی بعد از اتفاقات هفته شهریور این دو نفر به دو تا تحلیل متضاد رسیده بودند که اسکندری کار جنبش انقلاب رو تموم و سرکوب شده میدونست و کیانوری این اتفاق رو نشون دهنده پیشروی انقلابیون میدونست. نشریه نوید و نشریه آرمان که از نشریه های وابسته به حزب بودن و اولی تو ایران و دومی تو برلین چاپ میشد هم شعار سرنگونی شاه رو مطرح کردند که علناً علیه نظرات اسکندری بود. اسکندری همین موضوع رو مستمسک قرار داد و خواست با رأی‌گیری کیانوری رو از کمیته مرکزی اخراج کنه که رأی لازم رو نیاورد. کیانوری تلاش داشت که از طرف حزب نامه‌ای برای خمینی ارسال بشه که اسکندری مانع این کار میشد. ولی وقتی خمینی به پاریس رسید و با اخباری که از فرانسه میومد دیگه همه این باور رو داشتن که خمینی رهبری انقلاب رو به دست گرفته، برای همین نامه‌ای می‌نویسن و اون رو به قدوه میدن که به پاریس ببره. قدوه نتونست حضوری با خمینی ملاقات داشته باشه ولی نامه به دست خمینی رسید. اسکندری همزمان مصاحبه‌ای انجام میده و نظریات آیت الله شریعت‌مداری و بازرگان رو نسبت به خمینی خیلی مثبت‌تر ارزیابی می‌کنه که چون این مصاحبه بدون هماهنگی حزب بود و به نوعی اعتبار حزب رو پایین می‌آورد، زمین ساز برگزاری جلسه هیئت اجرایی حزب شد. 23 دی ماه 1357 جلسه هیئت اجرایی حزب توده برگزار، ایرج اسکندری از دبیر اولی برکنار و نورالدین کیانوری جانشینش شد. بعد از برکناری اسکندری، اولین اقدام رهبری جدید حزب تو همون روز 23 دی ماه این بود که اعلامیه‌ای صادر کرد که خیلی آشکار این شعارها رو مطرح کرد: تدارک همه جانبه مبارزه مسلحانه خلق و برانداختن نظام منفور سلطنتی و استقرار جمهوری متکی به اراده خلق. این تغییر رهبری و اعلامیه و موازه جدید تو مطبوعات انعکاس پیدا کرد. از نظر کیانوری این موارد اونقدر برای محافل غرب مهم بوده که مجله نیوزویک باهاش مصاحبه ای انجام میده. کیانوری اولین اقداماتشون رو بعد از پیروزی انقلاب اینطور شرح میده: ما بلافاصله در 23 بهمن طی اعلامیه‌ای فعالیت مجدد حزب در ایران به طور آزادانه را اعلام کردیم. در اوایل اسفند فرج الله میزانی عضو هیئت دبیران را برای سازماندهی فعالیت علنی حزب به ایران فرستادیم و اولین شماره روزنامه مردم پس از 30 سال در اسفند ماه به طور علنی در تهران منتشر شد. 16 پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران هم که آخرین پلنوم در دوران مهاجرت بود، اسفند 1357 توی یکی از خونه‌های متعلق به حزب در لایپزیگ برگزار شد. شرایط انقلابی و مبارزات ضد امپریالیستی بررسی میشه و در نهایت تصمیم گرفته میشه که اعضای حزب به ایران برگردن. کیانوری اردیبهشت ماه سال 1358 به ایران برگشت. همسرش یه ماه قبل به وطن برگشته بود. اون زمان رهبری حزب همه جانبه از جریان موسوم به خط امام پشتیبانی می‌کرد. تصور کیانوری این بود که چون جمهوری اسلامی ضد آمریکاست، جایگزین یه حکومت وابسته به امپریالیسم شده و همینطور چون در همسایگی با شوروی قرار داره، پس حتماً با حزب توده همکاری می‌کنه و با شوروی هم از در دوستی در میاد. با این تصور حمایت از جمهوری اسلامی برابر با وظیفه انقلابی حزب و رهبری اون تلقی میشد. در حقیقت کیانوری برای پشتیبانی از مبارزه ضد آمریکایی خمینی و اطرافیانش این عقیده رو داشت که به وظیفه سیاسی و انقلابی خودش عمل میکنه. کیانوری تو دیدار با هرمان آکسن مسئول روابط بین المللی آلمان شرقی میگه مهمترین و تعیین کننده ترین خط انقلابی و دموکراتیک خمینی است. این خط ضد امپریالیست، مردمی و خواهان آزادی است. البته اون ادامه میده در کل نمیتوان نادیده گرفت که اوضاع داخلی ایران هنوز تثبیت نشده است و ارتجاع بیشتر و بیشتر به نیروی سازمان یافته مبدل خواهد شد. کیانوری بعداً در مورد اون مواضعش گفت وقتی ما از انقلاب و ضرورت دفاع از آن در آن سالها صحبت میکنیم عده‌ای فکر میکنند منظور دفاع از حاکمیت امثال عسکرولادی ها و خزعلی ها و جنتی ها و همین جمهوری اسلامی است که اکنون آن را میشناسیم. کسانی که اینطور فکر میکنند یا خودشان را به نادانی زدند یا ما را نادان تصور کردند. به گفته کیانوری، حزب توده ایران اطلاع دقیقی رو درباره نحوه و زمان حمله عراق به ایران از شوروی گرفت و در اختیار مقامات جمهوری اسلامی گذاشت، اما اونها باور نکردند. کیانوری میگه جالب توجه این است که پس از معلوم شدن درستی اطلاعاتی که ما داده بودیم، وزن حزب ما در نظر مقامات تا آنجا بالا رفت که 2 ساعت پس از شروع تجاوز عراق در جلسه بسیار مهم ستاد جنگ که در زیرزمین مخصوص وزارت دفاع تشکیل گردید و در آن افسون بر بنی صدر، رجایی نخست وزیر و فرماندهان ارتش و سپاه حضور داشتند، من نیز با عنوان دبیر اول حزب توده ایران و به دعوت بنی صدر شرکت کردم. بدون تظاهر تا پایان جلسه من ناخشنودی بزرگان را از این اقدام بنی صدر احساس می کردم و البته دیگر هم با من مشورتی نشد. حزب توده قبلا هم 2 تا واقعه تبس و نوجه رو به اطلاع جمهوری اسلامی رسونده بود. کیانوری گفته حمله نظامی آمریکا به تبس را طوفان شن خونسا نکرد، بلکه اتحاد شوروی رسما از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواست هر چه سریعتر قوای نظامی خود را از تبس خارج کند. همینطور کیانوری در رابطه با اطلاع رسانی کودتای نوجه میگه شب کودتای نوجه و در حالی که شیخ هادی قفاری با نوچه هایش به ساختمان حزب حمله کرده بودند، شخصاً به در خانه آقای خامنه ای رفتم و به او گفتم کودتا چی ها حرکت کردند. او همان لحظه لباسهایش را پوشید و بیرون آمد. کیانوری سال 1358 یه بار مرداد ماه برای مجلس خبرگان قانون اساسی و اسفند ماه برای اولین دوره مجلس شورای اسلامی تو انتخابات ثبت نام کرد که تو هیچ کدوم موفقیتی به دست نیاورد و رأیش تو انتخابات اولی کمتر از 50,000 تا بود. برای مجلس شورای اسلامی هم هیچ کدوم از اعضای حزب توده نتونستن به مجلس راه پیدا کنن و این یه شکست کامل براشون بود. خرداد ماه 1360 نورالدین کیانوری تو میزگرد تلویزیونی آزادی، هرج و مرج و زورمداری شرکت کرد و مواضع حزب توده رو تو رسانه رسمی جمهوری اسلامی به گوش مردم رسوند. تو این برنامه‌ها محمد بهشتی، مهدی فتاپور و حبیب الله پیمان هم حضور داشتن. حزب اما تو خیابون و تو اعتراضات گسترده گروه‌های مارکسیستی حضور نداشت. مازیار بهروز تو کتاب شورشیان آرمانخواه می‌نویسه فعالیت حزب توده در ایران پس از انقلاب بر پایه استراتژی ایفای نقش اپوزیسیون وفادار و قانونی جمهوری اسلامی قرار داشت. حزب توده ایران ادامه جنگ با عراق رو بعد از فتح خرمشهر یه اشتباه تاریخی ارزیابی کرد و اون رو به اطلاع جمهوری اسلامی رسوند. چند ماه بعد یعنی 17 بهمن 1361 سپاه پاسداران به حزب توده حمله و اعضای اون رو دستگیر کرد که این دستگیری ها تا اردیبهشت ماه 1362 ادامه داشت. اونها اول متهم شدن که قصد کودتا داشتن و بعد البته به جاسوسی به شوروی متهم شدن. طبق گفته های کیانوری اونها قبل از حمله توسط شوروی از این اقدام جمهوری اسلامی مطلع شده بودند و بهشون هشدار داده شده بود که ایران رو ترک کنن، ولی قبل از اینکه تصمیمی بگیرن و اقدامی کنن دستگیر میشن. اردیبهشت ماه 1362 اعتراف اجباری کیانوری و بقیه رهبرای حزب توده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که کیانوری بعدها اعلام کرد که این اعترافات اجباری و تحت شکنجه گرفته شده. کیانوری تو این اعترافات تلویزیونی تایید کرد که قوانین جمهوری اسلامی ایران رو در چند زمینه نقض کرده. نقض شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی با ارائه اطلاعات و داده‌های مربوط به موقعیت نظامی و سیاسی ایران به شوروی، مالکیت مخفیانه سلاح با وجود حکم خمینی برای پس دادنش به مسئولین، تقویت سازمان جاسوسی مخفی حزب توده برای شوروی، ایجاد یک شبکه مخفی در بین افسران ارتش برای جمع‌آوری اطلاعات و انتقالش به شوروی و موارد دیگر از این دست. 14 اردیبهشت 1362 خمینی تو پیامی به مردم ایران در مورد دستگیری سران حزب توده از کارکنان وزارت اطلاعات و بقیه ارگان‌های امنیتی و انتظامی تقدیر کرد. به این ترتیب حزب توده ایران یه بار دیگه غیرقانونی اعلام شد. کیانوری تو خاطراتش علت دستگیری و انحلال حزب توده توسط نهادهای قضایی رو اینطور شرح میده: واقعیت این است که در زمینه غیرقانونی کردن حزب توده ایران، اینتلیجنس سرویس انگلستان نقش اصلی را داشت و بسیار زودتر از آمریکایی‌ها دست به کار شد. در فروردین سال 1361، یک افسر دونپایه سازمان امنیت کشوری شوروی کاگبه که در کنسولگری اتحاد شوروی در تهران کار می‌کرد، به طرز مرموزی ناپدید شد، در حالی که به هیچ وجه از طرف مقامات شوروی مورد سوءظن قرار نگرفته بود. پس از گذشت چند ماه در اوایل تابستان و شاید اواخر بهار، سر و کله این فرد که ولادیمیر کوزیچکین نام داشت در ترکیه پیدا شد. ابتدا ماشین او در مرز ترکیه پیدا شد و سپس اعلام شد که وی از راه ترکیه به انگلستان پناهنده شده است. مدتی پس از پناهندگی کوزیچکین به انگلستان، اینتلیجنس سرویس پرونده قطوری برای حزب توده ایران درست کرد و با واسطه دولت پاکستان به جمهوری اسلامی ایران تحویل داد. بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران بر اساس اطلاعات مجعولی که کوزیچکین طراحی کرده بود به دستگیری رهبران و کادرهای حزب توده ایران پرداخت. آذر ماه سال 1362 ده نفر از افسران مرتبط با حزب اعدام شدند. همینطور شهریور ماه 1367 گروهی از اعضای حزب توده تو زندان اوین اعدام شدند و اجسادشون تو گورهای دست جمعی قبرستان خاوران دفن شد. بعد از وفات خمینی 16 بهمن 1368 کیانوری بعد از تحمل 7 سال حبس از زندان اوین به خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نامه نوشت. اون تو شروع نامش 11 سالگرد انقلاب رو تبریک میگه و بعد با یادآوری تعدادی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، جریان شکنجه خودش، همسرش و فرزندش افسانه، دختر مریم فیروز و همینطور شکنجه و کشتار بقیه اعضای حزب رو بازگو میکنه. اون تو بخشی از نامه از شکنجه ها و انواعش مینویسه: حضرت آیت الله، من اکنون 7 است که زیر چوبه دار ایستادم. سوگند به وجدان انسانیم که حتی یک کلمه از آنچه در این تشریح نوشتم غیر واقعی و حتی زیاده روی نیست. باز هم خواهش میکنم عجله نفرمایید. این داستان هنوز ادامه دارد. چون من باز هم تسلیم نظریات آقایان نشدم، بار دوم باز هم مرا به اتاق شکنجه بردند. این بار دخترم افسانه را خوابانده بودند و همان فرد پست در برابر چشم آقایان مشغول به شلاق زدن به پای برهنه او بود. باز هم مرا پشت در نشاندند و به گوش کردن ناله های دخترم مجبور کردند و از من خواستند که خواسته آنان را بپذیرم و چون حاضر نشدم، بار سوم باز هم مرا شبی به اتاق شکنجه بردند. این بار همسرم مریم را دستبند قپانی زده و به سقف آویزان کرده بودند. او پاهایش هنوز روی زمین بود. مرا به پشت در شکنجهگاه آوردند و گفتند اگر اعتراف نکنی مریم را بالا خواهیم کشید. چون من حاضر به اعتراف نشدم، دستور دادند که مریم را به بالا بکشند. من تنها صدای ناله های مریم را که چون دهانش با دستمال بسته بود به طور مبهم شنیدم. پس از مدتی آقای یاسر که در درون شکنجهگاه بود فریاد زد متهم از حال رفته، دکتر را بیاورید، و مرا به سلول خود برگرداندند. کیانوری تو این نامه اعلام میکنه جرم انگاشتن عقاید مارکسیستی با اصل 23 قانون اساسی مبنی بر منع تفتیش عقاید در تضاده. اون از نحوه دستگیریش خبر میده و مدعی میشه نیمه شب 17 بهمن 1361 نه فقط خودش، بلکه همسرش، دخترش و نوه 11 سالش رو هم توقیف کردن. کیانوری با ذکر اصل 35 قانون اساسی مبنی بر منع هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع از شکنجه های سخت با شلاق و دستبند قپانی برای گرفتن اعتراف یاد میکنه. کیانوری مینویسه من 18 کیلوگرم از وزن خود را از دست دادم و تنها پوست و استخوان از من باقی ماند تا آن حد که بدون کمک یک نفر حتی یک پله هم نمیتوانستم بالا بروم و برای رفتن به دستشویی هم محتاج به کمک نگهبان بودم. پیامد این شکنجه وحشتناک که هنوز هم باقی است این است که دست چپ من نیمه فلج است و دو انگشت کوچک هر دو دستم که در آغاز کاملا بی‌حس شده بود هنوز نیمه بی‌حس هستند. یادآوری می‌کنم که من در آن زمان 68 ساله بودم. همسرم مریم را آنقدر شلاق زدند که هنوز پس از 7 سال شب هنگام خوابیدن کف پاهایش درد می‌کند. البته این تنها شکنجه قانونی بود که به انواع توهین و با رکیک‌ترین ناسزاگویی‌ها تکمیل می‌شد. فاحشه، رئیس فاحشه‌ها و غیره. آنقدر سیلی و توسری به او زدند که گوش چپ او شنوایی‌اش را از دست داده است. یادآور می شوم که او در آن زمان پیرزنی 70 ساله بود. به گفته کیانوری، اعمال این شکنجه ها به خودش، خانواده‌اش و اعضای حزب به دلیل اتهام واهی کودتای حزب توده در سال 1362 بوده. نورالدین کیانوری و مریم فیروز از سال 1370 بیرون از زندان تو خونه‌ای تحت نظر ماموران اطلاعات زندگی می کردن. بعد مریم فیروز از سال 74 و کیانوری از سال 75 اجازه پیدا کردند که تو خونه خودشون زندگی کنن. کیانوری در این مدت فعالیت خاصی نداشت و گاهی بر اساس اتفاقات روز مواضع خودش رو بیان می‌کرد. مثلا اون بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 درباره مشارکت گسترده مردم تو این انتخابات اینطور می‌نویسه: اولین و مهمترین خواست و پیام مشترک اکثریت سنگین رای دهنده را شاید بتوان چنین بیان کرد. ما ضمن تایید نظام در چارچوب قانون اساسی با سیاست‌های حاکمیت که به ویژه پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی گام به گام و به ویژه پس از انتخابات مجلس دوره چهارم از سوی انحصار طلبان قدرت در زمینه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بر جامعه ما مسلط گردید شدیداً مخالف هستیم. ما خواستار برقراری حاکمیت قانون، تأمین حقوق شهروندان مطابق مندرجات قانون اساسی، آزادی اندیشه و بیان، پایان دادن به غارت ثروت‌های ملی و بازده کار و رنج زحمتکشان به دست گروهی ثروت‌اندوز، تأمین عدالت اجتماعی، نه تنها برابری همه شهروندان در برابر قوانین، بلکه سهم عادلانه از درآمد ملی برای زحمتکشان یدی و اندیشه هستیم. ما خواهان پایان دادن به وضع طاقت فرسای موجود، تأمین امکان تشکیل احزاب سیاسی و سازمانهای مستقل غیر دولتی و صنفی به ویژه اتحادیه‌های کارگری و غیره هستیم. بعد از ماجرای کتک خوردن عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی، وزرای کشور و ارشاد محمد خاتمی در شهریور ماه 1377 اطلاعیه‌ای به عنوان موضع حزب توده ایران درباره این اتفاق منتشر شد که البته اعلام کردن این اطلاعیه جعلیه. چند ماه بعد کیانوری در 83 سالگی دستگیر شد و 5 روز رو تو بازداشت به سر برد. بالاخره دکتر نورالدین کیانوری در 14 آبان ماه 1378 از دنیا رفت و تو بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. البته اون وصیت کرده بود که پیکرش بعد از تشریح توسط دانشجویان دانشکده پزشکی تهران بی‌نام و نشان و در جای ناشناخته دفن بشه. علیرضا میبودی بعد از درگذشت کیانوری تو مکالمه تلفنی با مریم فیروز بهش میگه یکی از اتهاماتی که به آقای کیانوری میزنند این است که ایشان عضو کاگبه بوده است. مریم فیروز جواب میده کیا آنچنان علاقمند به ایران بود که همکاری با کاگبه که سهل است با هر جای دیگری هم اگر به نفع ایران بود می کرد، اما او با کاگبه همکاری نداشت. کیانوری سال 67 که در زندان و نزدیک به حکم اعدام بود وصیت‌نامه‌ای نوشت که بند آخرش با این جملات تموم میشه: از کلیه افراد حزب، از همکارانم در رهبری گرفته تا افرادی که من آنها را نمی شناسم، از هواداران و جوانان عضو سازمان جوانان که به علت اشتباهات من به عنوان دبیر اول کمیته مرکزی دچار گرفتاری‌های بزرگ و حتی کوچک شدند، در این آخرین لحظه حیات از ته دل پوزش می‌خواهم و از این جهت عمیقاً درد می‌کشم. من به مسئولیت سنگین خود در این زمینه عمیقا آگاهم و حتی جرأت نمی کنم که از آنها خواهش کنم که مرا ببخشند. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. حتماً مواردی در این قسمت وجود داره که خیلی گذرا بهش اشاره کردم و حتماً هم مواردی بوده که بهش نپرداختم. سعی می‌کنم در قسمت‌هایی که به چراهای تاریخ معاصر اختصاص داره اطلاعات رو کامل کنم. سریع به توضیحات این قسمت بزنید تا با بقیه پادکست‌هامون و همینطور راه‌های حمایت از ساخت پادکست قاب تاریخ آشنا بشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز و روزگار خوش. خانم آتش گرفته، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز. خانم آتش گرفته، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز. هر طرف می سوزد این آتش، پرده ها فرش ها رو تارشان پا بود، من رسو می دردیم در رهیب آتش پرده، من رسو می دردیم در رهیب آتش
این طرف را می کنم خاموش. همسایگانم از پی امداد